از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز به کار میز ملی توسعه صادرات نساجی کشور، وزیر صنعت، حمایت از صنعت نساجی و مقابله با قاچاق در اولویت است.
تأخیر ساعت رسمی کشور، ساعتها نیمه شب امشب یک ساعت عقب کشیده می شوند.
ثبت نام 14,600,000 دانش آموز و پیشتابستانی در سال تحصیلی جدید، وزیر آموزش و پرورش، 110,000 مدرسه آماده استقبال از دانش آموزان است.
و دیدار بلند قامتان والیبال کشورمان با استرالیا برای کسب عنوان قهرمانی آسیا از ساعت 18:30 دقیقه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر شنبه شما بخیر. مشروع خبرهای این ساعت رو خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا امروز برگزار شد. در این جلسه که علاوه بر رؤسای سه قوه، جمعی از اعضای هیئت دولت، برخی از مقامات قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های مجلس حضور داشتند، مهمترین مسائل اقتصادی کشور بررسی شد. جزئیات این خبر در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع خواهد رسید.
پایانه ی بار هوایی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان امروز با حضور وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسید. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی قرار است در اصفهان ضمن افتتاح چندین طرح دیگر از جمله مسکن مهر، از عملیات اجرایی 1000 واحد مسکونی در شاهین شهر و مترو شهرستان بهارستان بازدید کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم صبح امروز از میز ملی توسعه صادرات نساجی کشور رونمایی کرد. آقای رحمانی در این مراسم نساجی را صنعت بومی و ملی دانست و گفت حمایت از این صنعت جزء اولویت و برنامه‌های امسال وزارت صنعت است. وزیر صنعت همچنین تاکید کرد نساجی یکی از قاچاق پذیرترین صنایع کشور است و به همین علت باید برای جلوگیری از قاچاق محصولات نساجی بیشتر تلاش کرد.
خط تولید ذخیره‌سازهای پیشرفته دفاعی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح شد. محصولات این خط تولید 8 ذخیره‌ساز پیشرفته از جمله نوعی باتری نسل جدید است که ضمن مقاومت بسیار بالا در برابر ضربات و شوک‌های شدید به عنوان اولین باتری ویژه مناطق گرمسیر کشور طراحی شده است. امیر سرتیب حاتمی در خط تولید ذخیره‌سازهای پیشرفته گفت با تولید انبوه این محصولات گام بلندی در جهت برتری تسلیحاتی نیروهای مسلح ایران و قطع وابستگی به واردات برداشته شد. وزیر دفاع افزود این محصولات با استفاده از بروزترین فناوری‌های روز دنیا در حوزه باتری‌های نسل جدید طراحی و ساخته شده است.
ما از جمله محصولاتی که امروز آماده شده محصولی است که برای خودروی عرس تهیه شده. خودروی عرس رو چند وقت قبل در خودروی عرس 2 رو در اصفهان رونمایی کردیم. با توجه به انتظاری که از خودروی عرس برای اجرای ماموریت‌های دفاعی داریم، نیازمند ولتاژ دهی طولانی بودیم که به حمد الله این محصول این کار رو انجام خواهد داد. همینطور برای تعمیق خودکفایی و خوداتکایی در حوزه قایق‌های تندرو که یکی از ابزارهای مهم دفاعی کشور هست و امروز به تسلیحات متعددی تجهیز شدن، نیازمند باتری‌ها و ذخیره‌کننده‌های انرژی بودیم که بتوانند در مقابل تنش‌ها، ضربات و شوک‌های متعدد مقاومت بکنند که به حمد الله این محصول در استانداردهای بالا و با تکنولوژی روز تولید شده و خواهد توانست این کار رو انجام بده.
وزیر آموزش و پرورش گفت اول مهر 14,600,000 دانش آموز و پیش دبستانی سال تحصیلی را در 110,000 واحد آموزشی آغاز می کنند. آقای محسن حاجی میرزایی در نشست خبری به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی افزود 98.5% افراد لازم التعلیم تحت پوشش نظام 98.5% افراد لازم التعلیم تحت پوشش نظام آموزشی کشور قرار گرفتند و در دوره ابتدایی 2% رشد دانش آموز داشتند. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال 142 میلیون جلد کتاب در 1000 عنوان برای دانش آموزان آماده شده است گفت به کتب درسی تا 70% یارانه اختصاص داده شده است. آقای حاجی میرزایی به 28,000 بازدید صورت گرفته از مدارس در ایام ثبت نام نیز اشاره کرد و در خصوص برخی گلایه ها از شهریه مدارس غیر دولتی گفت در خصوص شهریه این مدارس ضوابطی تعیین شده است و با مدارسی که خلاف این ضوابط عمل کنند برخورد می شود. وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو درباره کتب کمک آموزشی هم گفت این کتاب ها مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست و تمام سؤالات امتحانات از کتاب های درسی است.
وزرای قبلی برنامه هایی رو مطرح کرده بودن برای جمع‌آوری کتب کمک آموزشی از مدارس. میخواستم سوال بکنم که شما چه برنامه‌ای دارید؟
کتب کمک آموزشی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست. همکاران من در سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی اطمینان میدند که همه اون چیزی که نهایتاً در آزمون‌ها مورد سوال قرار میگیره همون چیزی است که در کتاب‌های درسی قرار گرفته و ما نیازمند به محتوای آموزشی اضافه نیستیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر لزوم دقت در انتخاب مدیران مدارس تاکید کرد و گفت احراز صلاحیت مدیران استانداردی است که غیر قابل عدول است. آقای حاجی میرزایی همچنین گفت مشکلات معیشتی و بیمه‌ای معلمان را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
معلم در آموزش و پرورش یک کارمند نیست، معلم مربی است، معلم اسوه است، الگوست، نمونه است، کسی است که باید به او تأسی شود، بنابراین جایگاه رفیع و والایی داره و تلاشی رو در این زمینه آغاز خواهم کرد که نگاه به معلم جدای از نگاه به مجموعه نظام اداری کشور باشه. در بهره‌گیری از امکانات، خدمات رفاهی، آموزشی در آموزش و پرورش اولویت رو به معلمین خواهیم داد. بحث بیمه معلمان رو با جدیت دنبال می‌کنیم. من در صدد هستم که از طریق مذاکره با سازمان بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌گر شرایط مناسب‌تری رو برای بیمه معلمان فراهم بکنم.
ساعت رسمی کشور امشب 1 ساعت به عقب کشیده می شود. طبق قانون ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال و در اول فروردین 1 ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24:30 شهریور به حال سابق برگردانده می شود. حرکت ناوگان ریلی، هوایی و جاده‌ای طبق ساعت‌های جدید انجام می شود. امشب همزمان با تغییر ساعت رسمی کشور، سوئیچ بانک‌ها و خدمات بانکی 1 ساعت قطع خواهد شد.
فرمانده کل سپاه گفت ایران هر گونه تجاوز به حریم خود را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و متجاوزان را نابود می‌کند. سردار سرلشکر سلامی که در نمایشگاه پهپادهای غنیمت گرفته شده از متجاوزان در باغ موزه دفاع مقدس سخن می‌گفت، تأکید کرد ایران هم توان عمل و پاسخ به متجاوزان را دارد و هم زبان گفتن، و ما کاری را که انجام می دهیم به زبان می آوریم. فرمانده کل سپاه با اشاره به تحریم‌های ظالمانه افسود با وجود تحریم امروز فاصله فناوری ما با دشمنان کم و انحصار این فناوری‌ها از آنان گرفته شده است. در نمایشگاه شکار کرکسا، پهپادهای غنیمت گرفته شده آمریکا از جمله RQ-170 و بقایای پهپادی که به تازگی ساقط شده به نمایش درآمده است.
وزیر امور خارجه کشورمان تحریم مجدد بانک مرکزی را نشانه استیصال آمریکا دانست و گفت وقتی یک مؤسسه را چندین بار با عناوین مختلف تحریم می‌کنند، نشان دهنده این است که سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده است. آقای ظریف که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است افزود آمریکایی‌ها هر چه زودتر باید به این واقعیت اعتراف کنند و با یک روش آبرومندانه به این سیاست خود پایان دهند.
تحریم بانک مرکزی بیش از هر چیز نشون دهنده استیصال آمریکاست، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها هر تحریمی که می توانستند علیه ایران انجام دادن. الان کاری که دارن میکنن یعنی که بانک مرکزی که قبلا تحریم شده بود رو با یک عنوان دیگری تحریم میکنه. البته این اقدامشون نشون دهنده تلاششون هست برای اینکه مانع بشند از خریدهای بین المللی ایران، از رسیدن غذا و دارو به مردم ایران، و خب حتما این اقدامشون اقدام خطرناک و غیر قابل پذیرشی، نقض همه تعهدات بین المللی است، نه تنها برجام بلکه نقض اصول شناخته شده بین المللی در مسئولیت بانک های مرکزی است. البته خب آمریکایی‌ها در این زمینه خیلی متعهد به مقررات بین المللی نبودن و مقررات بین المللی رو صرفا بر اساس منافعشون تعبیر کردن، و از طرف دیگه که مهم هم هست نشون دهنده اینه که سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده.
آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به تحریم مجدد این بانک گفت اقدام آمریکا نشان می‌دهد که دیگر اهرمی علیه ایران ندارد و دستش خالی است. آقای همتی افزود ناکامی‌های مکرر دولت آمریکا در یک سال و اندک گذشته نشان می‌دهد که این تحریم‌ها بی اثرتر از هر زمان دیگری شدند و اقتصاد ایران تاب‌آوری خود را در مقابل تحریم‌ها به همگان اثبات کرده و از دوره دور زدن تحریم‌ها به دوره تحریم ناپذیری تجارت خارجی عبور کرده است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب با طرح اتهامات واهی همیشگی و در اقدامی انفعالی اعلام کرد وزارت خزانه داری آمریکا، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر ایرانی را تحریم کرده است. این در حالی است که آمریکا چندی پیش نیز بانک مرکزی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. ریچارد نفیو از دیپلمات‌های سابق آمریکا که از وی به عنوان معمار تحریم‌های ایران یاد می‌شود، با تمسخر اقدام ترامپ در تحریم بانک مرکزی کشورمان گفت نمی‌داند این اقدام چه معنی دارد. وی گفت ما این تحریم‌ها را یک دهه پیش نیز اعمال کرده بودیم. روسیه اعلام کرده با وجود تحریم‌های جدید آمریکا به مراودات مالی و بانکی با ایران ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه از نشست روز چهارشنبه وزرای خارجه ایران و گروه 4+1 درباره برجام در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد. آقای ظریف که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است گفت شرایط بازگشت به میز مذاکره مشخص است و میز مذاکره برای اعضای برجام یا کسانی است که تعهداتشان را در قبال برجام اجرا می کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره اینکه آیا آمریکا هم در این نشست شرکت می‌کند تصریح کرد آمریکایی‌ها نمی‌توانند همزمان تروریسم اقتصادی یا به قول ترامپ جنگ اقتصادی علیه ایران را ادامه بدهند و فشار حداکثری را دنبال کنند و در این حال بخواهند پشت میز مذاکره قرار گیرند. وزیر امور خارجه از جمله محورهای سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل را شرایط کنونی منطقه، پیمان شکنی های آمریکا و امنیت خلیج فارس اعلام کرد. آقای روحانی پس فردا به نیویورک می رود.
هفته بزرگداشت دفاع مقدس از فردا در کشور آغاز می شود. سردار سرتیپ بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، در گفتگو با رسانه ملی گفت 500 برنامه اصلی در سطح کشور برای بزرگداشت دفاع مقدس اجرا می شود.
500 برنامه اصلی داریم، 1200 برنامه در سطح استانا داریم، بیش از 10000 برنامه در شهرها و روستاها این برنامه هست که به ما دادن. ما نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری شامل عکس و پوستر کتاب بیش از 600 نمایشگاه در سراسر کشور انشالله قراره که این کار انجام بشه. 70 مسابقه فرهنگی و هنری و ورزشی در کشور انجام خواهد شد. بیش از 600 یادواره رو تا به حال برای ما فرستادن که انشالله سراسر کشور برگزار خواهد شد. رونمایی از 316 عنوان کتاب دفاع مقدس هستش که ما تو تقریبا 4 سال گذشته در حوزه کتاب یک تحول اساسی رخ داد و یک رشد تقریبا 40 برابری در حوزه کتاب الحمدلله با یک کار خوبی انجام شد. مراسم تجلی از ایثارگران و خانواده شهدا در 120 برنامه در سراسر کشور تقویم شده که انشالله انجام بشه. 50 برنامه شعر و خاطره انجام خواهد شد.
رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور گفت فساد در کشور سیستمی نیست. حجت الاسلام حسن درویشیان در مراسم معرفی خود که با حضور معاون اول قوه قضاییه و تعدادی از مسئولان این نهاد برگزار شد تاکید کرد به دلایلی ادراک و احساس فساد در مردم بیش از واقعیت است و تلاش می‌کنیم ذهنیت مردم بهبود یابد. حجت الاسلام درویشیان افسود عملکرد دستگاه‌های مسئول را با دقت بررسی و رصد می‌کنیم. رئیس جدید سازمان بازرسی تاکید کرد از همه ظرفیت‌های قانونی سازمان بازرسی در حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید استفاده می‌شود. رئیس جدید سازمان بازرسی همچنین با تاکید بر تکریم مردم افزود اگر دستگاهی وظایف خود را انجام ندهد نیز پیگیری می‌شود.
داخلی سازی بیش از 50% در دو محصول جدید. دو محصول جدید ایرانی مینیبوس و کامیونت شیلر با داخلی سازی بیش از 50% صبح امروز در شرکت بهمن دیزل رونمایی شد. مرتضی شفیعی مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه قیمت این خودروها حدود 40% از خودروهای مشابه خارجی خود در بازار ارزان تر است، افزود:
یکی کامیونت 6 تن هستش و یکی هم مینیبوسی که روی همین پلتفرم کامیون قابل ارائه هستش. این دو خودرو با بیشترین درصد ساخت داخل طراحی کاملا وطنی هستش. ساخت داخلشون بیش از حدود 60% هستش، اونم به خاطر اینکه بخش پاورترین و موتور گیربکس در ایران برای خودروهای سنگین و دیزل تولید نمیشه. مشخصات محصول حساب شده، انتخاب شده از نظر قطعات و موتور و گیربکس و قطعات اصلی، لذا از نظر خدمات بعد از فروش تامین قطعات یدکی اینا مشتری ها مشکلی نداشته باشن. شاسی، بدنه، بد تیرین و همه این اجزا داخلی شده. وزن خودرو به نسبت وزن خودروهای معادلش وزن کمتری هستش، لذا میزان تحمل بار بیشتری داره. ما برنامه تولید این خودرو تو خط تولید داریم و انشالله از مهر ماه تولید انبوه این شروع خواهد شد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. 45مین شنبه اعتراضات به نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های دولت فرانسه آغاز شد. همزمانی تظاهرات امروز جنبش ضد سرمایه‌داری با تظاهرات اعتراض‌آمیز درباره تغییرات اقلیمی فضای دلهره‌آوری را برای مقامات فرانسوی رقم زده است، تا جایی که وزارت کشور فرانسه از افزایش 8000 پلیس ضد شورش در پاریس خبر داد و این یعنی 1/3 نیروهای پلیس و ژاندارمری در سطح فرانسه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که خود را برای سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل آماده می‌کند، روز گذشته از معترضان خواست آرامش خود را حفظ کنند. با این حال مردم معترض می‌گویند 45 هفته در سرما و گرما و حتی در تعطیلات تابستانی به اعتراض پرداختند، اما دولت فرانسه و شخص مکرون نه تنها پاسخی به آنها نداده، بلکه با سیاست مشت آهنین به مقابله و سرکوب پرداخته است. در اعتراضات مردمی به نظام سرمایه‌داری در فرانسه تاکنون 11 تن کشته و بیش از 14000 تن زخمی و بازداشت شدند. از نگرانی‌های مهم معترضان برنامه‌های دولت فرانسه برای افزایش بیش از پیش بهای سوخت، برنامه‌های اصلاحی بازنشستگی و کاهش قدرت خرید است.
جمعی از استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشورمان در نامه‌ای به دانشگاهیان و نخبگان انگلیس واکاوی اقدام ملکه این کشور را در پذیرش درخواست دولت تازه‌کار برای تعلیق مجلس این کشور خواستار شدند. در این نامه آمده این اقدام مغایر با ارزش‌های ادعای دموکراتیک در انگلیس است. اقدام نخست وزیر انگلیس به تعلیق پارلمان با مجوز ملکه در داخل انگلیس نیز مخالفت‌های زیادی را برانگیخته است.
گفتگوهای تازه مقامات انگلیس و اتحادیه اروپا در حالی که مجلس انگلیس هم بنا به درخواست دولت و تایید ملکه تعطیل شده، واکنش‌های مردمی را در پی داشته.
این موضوع فراتر از برگزیته. تعلیق پارلمان اساسی تر از خروج از اتحادیه اروپاست. به دموکراسی ما مربوط میشه و ما باید اقدامی صورت بدیم.
در آن سو مقامات اتحادیه اروپا معتقدند دولت انگلیس در پی جدایی بدون توافق است، اما میخواهد گناه این کار را به گردن اتحادیه اروپا بیاندازد. بارنیه نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت پس از ملاقات با سومین وزیر برگزیت انگلیس مواضع گذشته اتحادیه اروپا را تکرار کرد تا نشان دهد هیچ پیشرفتی حاصل نشده و عقب نشینی در کار نیست. دور جدید تلاش‌ها و رایزنی‌های داخلی و خارجی نخست وزیر انگلیس برای رهایی از گره برگزیت در حالی ادامه داره که نه اتحادیه اروپا حاضر به کوتاه آمدن شده نه مجلس انگلیس. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست تا با گسترش صنعت گردشگری، تنوع صنایع دستی و بهبود شرایط صنعتگران ملی به گونه‌ای تلاش کند که این وزارتخانه بتواند نقش بسزایی در زمینه اشتغال و تولید ایفا کند.
یک فرمانده هواپیمای مسافربری که از شیراز پرواز کرده بود، هنگام نشستن در فرودگاه مشهد به علت نقص فنی فرود اضطراری کرد. به گفته مدیر کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی، همه مسافران و خدمه پرواز به سلامت از هواپیما پیاده شدند.
استاندار تهران گفت ساعت کاری ادارات در دهه اول مهر به دلیل بازگشایی مدارس و کاهش ترافیک 9 صبح خواهد بود.
سازمان هواشناسی در ساعت‌های آینده برای سواحل دریای خزر و بخشی از شمال غرب کشور بارش باران و کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:22 دقیقه است. حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم‌های ملی والیبال ایران و استرالیا ساعت 17:30 دقیقه امروز در دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی آسیا برای کسب مقام قهرمانی در سالن 12,000 نفری آزادی به مصاف هم می‌روند. تیم ایران پیش از این در مرحله گروهی به تیم استرالیا باخته بود. دیروز در مرحله نیمه نهایی تیم ایران 3-1 تیم کره جنوبی را شکست داد و استرالیا 3-2 ژاپن را برد. در بازی رده بندی هم تیم‌های کره جنوبی و ژاپن برای به دست آوردن عنوان سومی مسابقات مقابل هم قرار می‌گیرند. در روز سوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا گزینشی المپیک در نورسلطان قزاقستان، امروز در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت در دور نخست و پیروزی برابر نمایندگان پورتوریکو و مجارستان در مرحله 1/4 نهایی نیز آرتور نایفونوف قهرمان اروپا از روسیه را ضربه فنی کرد و ضمن کسب سهمیه المپیک به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در 61 بهنام احسانپور پس از استراحت در دور نخست و برتری برابر رجب توپال از ترکیه و نماینده جمهوری آذربایجان راهی مرحله نیمه نهایی شد. در 97 علی شعبانی ابتدا حریفی از ترکیه را برد، اما در دور بعد به اودیکادزه دارنده مدال برنز جهان از گرجستان نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. و در 79 کیلوگرم بهمن تیموری مقابل رشید قربانوف نفر سوم جهان از ازبکستان شکست خورد. دیروز هم در 92 کیلوگرم علیرضا کریمی با غلبه بر کشتی‌گیران مولداوی، اوکراین و روسیه راهی دیدار پایانی شد و امروز برای کسب نشانه طلا با دن کاکس از آمریکا روبرو می‌شود. ضمن اینکه در 70 کیلو یونس امامی امروز برای به دست آوردن نشانه برنز بر روی تشک می‌رود. خبر دیگر این که ابو نادر آزادکار تیم ملی لبنان در وزن 86 کیلوگرم در دور نخست برابر یوری کلاشینکوف نماینده روسیه الاصل رژیم صهیونیستی حاضر نشد و از دور مسابقات کنار رفت. در آغاز بازی هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، دیروز تیم فولاد خوزستان با 1 گل میزبان خود تیم صدرنشین شهر خودرو مشهد رو شکست داد. تراکتور 1-0 گلگهر سیرجان رو برد. سپاهان اصفهان برابر نفت مسجد سلیمان با تساوی بدون گل متوقف شد. پیکان در دیداری پرگل 6-2 ماشین سازی تبریز رو مغلوب کرد. نساجی مازندران 2-3 وسط شاهین بوشهر گذشت. پارس جنوبی جم 3-2 سایپا رو برد و دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و زبان اصفهان 1-1 مساوی به پایان رسید. در آخرین حساس‌ترین بازی هفته هم تیم‌های استقلال و پرسپولیس ساعت 16 فردا با قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان می‌روند. در جدول تیم شهر خودرو با 9 امتیاز در صدر است و تیم‌های سپاهان و تراکتورسازی با 8 امتیاز و تفاضل گل در مکان‌های دوم و سوم جای دارند. کاپیتان تیم ملی کاراته ایران راهی دیدار پایانی چهارم مرحله لیگ کاراتبان سری آ شیلی شد. در وزن منهای 84 کیلوگرم زبیولای پورشه با غلبه بر حریفانی از مکزیک، بلژیک، مراکش، ژاپن و قزاقستان فردا برای کسب مدال طلا به مصاف اوگور اوکتاش ترکیه می‌رود. امروز همچنین امیر مهدی‌زاده در 67 کیلوگرم و مهسا افسانه در کاتای انفرادی بانوان به روی تاتمی می‌روند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و شنونده، شنونده‌های خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و در خدمت شما بزرگواران در پیک نیمروزی امروز می‌خوایم لایحه قوه قضاییه درباره سیانت از حقوق زنان رو در گزارشی بررسی بکنیم. گزارشی داریم درباره تناقض‌گویی مسئولان سعودی در نسبت دادن حادثه آرامکو به ایران، همچنین نظر مردم رو درباره سوتزنی در گفتگوی با عده از مردم جویا شدیم که دعوت میکنم که شما هم شنونده باشید. 3600 سامانه پیامکی ماست، لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بذارید همین ابتدای پیک امروز برم سراغ این سری از پیامک‌هایی که برای ما فرستادید. خب ما صبح امروز گزارش داشتیم درباره توهین یک روزنامه به عزاداری امام حسین علیه السلام. این روزنامه سیاه پوش شدن مردم رو تزریق سیاهی به جان فضای عمومی جامعه برای مقاصد دنیوی مبتذل خونده و مدعی شده بود موجب افسردگی میشه و در این باره خب ما گزارش تهیه کردیم. البته شنونده‌های خوب بزرگوار ما هم پیامک‌های فراوانی برای ما فرستادن. از بین پیامک‌ها چند تایی رو انتخاب کردم که براتون میخونم. شنونده ای نوشتن کسانی که لباس مشکی برای امام حسین علیه السلام را زیر سوال میبرند و افسردگی میدانند، اینها در خدمت دشمن هستند، چون میدانند عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام بنیان استکبار جهانی و صهیونیست و ایادی آنان را نابود خواهد کرد، این چنین دست و پا میزنند. شنونده ای دیگی با پیشماری 0917 برای ما نوشتن در مورد مقابله روزنامه، اولا پاسخهای متقن و مکتوب داده شود، بعد قوه قضاییه نسبت به اقدامات قانونی بر علیه عوامل آن ورود کند. تو پیامک دیگه اومده سیاه پوشیدن شهرها برای امام حسین از افتخارات ماست و این حقیقتی است و عشق و ارادت به ساحت مقدس امام حسین رو ما از کودکی در درون وجودمون داریم و حتی قبل از اون، از قبل از تولد خداوند اون رو در وجود ما قرار داده و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این عشق و ارادت. 3600 سامانه پیامکی ماست، باز هم نظر بدید راجع به این موضوع. اما بریم سراغ اولین بخش برنامه امروز. یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با فساد استفاده از سودزنی رویکردی که به تازگی مورد توجه قوه قضاییه هم قرار گرفته، گزارشی بشنوید در این باره. حالا بعدش راجع بهش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. البته آقای موسوی داخل استودیو است. آقای موسوی قراره که برامون صحبت بکنه راجع به این موضوع. آقای موسوی توضیح میدید؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب پیک نیمروزی. من خیلی مختصر در حد چند خط توضیح بدم. ببینید، در خیلی از کشورهای دنیا عبارت سودزنی به چه معناست؟ به معنی اینکه هر کسی هر اطلاعاتی در مورد یک تخلف یا یک فساد به دستگاه قضایی یا به اون کانال‌هایی که اعلام شده بده و اون منجر بشه به اینکه یک بخشی از اون بودجه به خزانه برگرده، درصدی از اون کشفیات رو به خودمون همون فرد که اون اطلاعات دادن میدن
و قول کش.
بله. و در کنار اون خیلی مهمه که اون فرد از تمام عواقب و این قضایا مسئول میمونه، یعنی حمایت‌های خیلی خیلی ویژه‌ای میشه ازش که به خاطر همین هم هست که همه جرئت میکنن هر تخلفی هست و وقتی این کار اجرای میشه رو میرن انجام میدن و مفاسد در اون کشورها به شدت کم میشه. در ایران ما همچنین قانونی نداشتیم، قوه قضاییه اعلام کرده که ما می‌خوایم این کارو اجرا کنیم. آقای رئیسی حتی اعلام کرده که ما به هر حال جایزه رو برای این در نظر گرفتیم، اما این نیاز به قانون داره، نیاز به قانون داره که ما بتونیم دقیقاً بگیم هم چه حمایت‌هایی از کسایی که میان اطلاعات مفاسد رو اعلام می‌کنن به دستگاه ذی‌ربط باید انجام بشه و حالا اون بحث جوایزش هم باید قانونمند بشه. مردم هم نظرات خیلی مختلفی دادن، عرض به حضورتون، برخی ها گفتن